بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومن صلى الله على محمد وعلى آله. در اون جمله اخیره‌ای که در فرمایشات بزرگوار مرحوم آقای میلاد رضوان الله علیه آمده است، حسب اونچه که در تقریرات هست، بیانی دارن. دیروز عرض کردیم و اجمالاً هم نکته‌ای را عرض کردیم، اما خب بد نیست که اونچه که به ذهن رسیده به هر حال خب میاد اون تو ذهن چیزی عرض میکنیم، شما تأمل کنید. فرموده بودن که الا ان یقال، در عبارتشان که به اعتبار غرضی که مولا بر اساس اون غرض امر فرموده است در مسئله تبدل رأی شخص از قصد اقامه به سفر یا از سفر به اقامه، بحث در این بود. اجمالا موضوع بحث خیلی به صورت موجز عرض میکنم، آیا تغییر نیت از قصد الی تمام علی مقتضی القاعده است یا علی خلاف القاعده؟ اگر ما قصر و تمام را دو فرد ماهیت واحده یک طبیعت بدانیم، علی مقتضی القاعده خواهد بود کما علیه جمعون. و اگر ما قصر و تمام را دو نوع از صلات بدانیم، بناءً علی هذا عدول من احداه ما الی الاخرى علی خلاف القاعده خواهد بود. خب ایشان چون مبنایشان بر تباین هست، در نهایت مطلب در مسئله اولا که روایت هم داریم که عدول از قصر به تمام باشد در جایی که شخص قاصد اقامه نبود و در اثناء صلات قصد اقامه کرد، دارد از همونجا نماز را تمام کند. لولا روایه و لولا تعبد می‌فرمایند صحیح نیست. الا ان یقال می‌خوان بر اساس همون زوابط و صناعات علمی در حقیقت یک وجه صحتی براش بیان کنن، و اون این بود که می‌فرمایند اگر شخص با توجه به غرضی که مولا دارد در مورد قاصد اقامه اشره، غرض او بر صلات تمام است، تفاوت در حصول تحصیل این غرض بر اساس مراتب اتیان به عمل و به عبارت دیگری که در چند ورق بعد باز همین معنا را تحت عنوان امتثال به تعبیر بنده شیئن فشیئن، که امتثال را امر تدریجی می دانند، این نتیجه بیان ایشان هست. همین گونه که در اینجا تحصیل غرض را یک امر تدریجی می‌بینند، به این تعبیر بیان نکردن بل درس می‌کنم. شاهدش این است که ایشان می‌فرمایند ما این چنین بگیم که حصول غرض یا تحصیل غرض در مقام وصول به اون غرض متفاوت است. اگر هیچ وارد نماز نشده است، چهار رکعت باید انجام بده تا غرض حاصل بشود. اگر وارد صلات شده یک رکعت خوانده است، اینجا برای رسیدن به اون غرض چند رکعت باید بخواند؟ سه رکعت. اگر دو رکعت خوانده است، برای رسیدن به غرض چند رکعت باید بخواند؟ سلام علیکم، دو رکعت. سه رکعت خوانده است، برای رسیدن به غرض یک رکعت باید انجام بدهد. پس خلاصه کلامی می شود که حصول غرض به نسبت به فعل صادر از عبد متفاوت است. در ابتداء امر محصل غرض اتیان به اربع رکعات است، بعد از اتیان به رکعه واحده محصل غرض سلاس رکعات بعد تلک رکعه است، بعد از اتیان رکعتین به رکعتین آخرتین است الى آخر رکعات. این بیانی که دارند. خب اگر با این در حقیقت بیان وارد مسئله بشویم، باید بگیم هیچ اشکالی ندارد که شخصی بقاعت نظر از روایت ها که شخص که وارد صلات شده است در صورتی که به عنوان مسافر است و نیت قصر کرده است، بعد از آنی که به رکعت دوم رسید در اثناء رکعتین در هر حالی از حالاتش برای او تبدل رأی حاصل شد و قصد کرد که 10 روز بماند، این شخص از هر جایی که هست باید برساند به 4 رکعت از باب این که تحصیل غرض در صورت شخص که قاصد اقامه عشره باشد لا یحصل الا به اتیان 4 رکعات و حصول این غرض به نسبه به فعل صادر از عبد متفاوت است بر اساس این حالات. این بیانی است که دارن اینجا. در چند صفحه بعد حسب اون تقریرات بنده دارم عرض میکنم مطلبی است که به مناسبت اخرى اون رو بیان میفرمایند که امتثال را تعبیر میفرمایند که امر تدریجی الحصول، لذا تحقق امتثال شیئا فشیئا هست. این بیانی که اینجا داره، حالا ما به اون مطلبی که در چند صفحه بعد بیان فرموده اند و ما میرسیم به اون انشاءالله در این اونی که پیش بنده هست، همینجا من نکته رو میخواستیم عرض بکنیم و اون این است که غرض مترتب بر هر عملی از اعمال با توجه به این که بین قصر و تمام ما قائل به تباین در ماهیت شدیم و حسب ماهیت نوعیه قائل به تباین شدیم، نمیشود غرض غرض واحد باشد. خب اگر غرض متعدد شد معنا ندارد که صلات قصر محصل غرض مترتب علی صلات تمام باشد وقتی ماهیت نوعیه متباینه شدند، کما اینکه عکسش هم معنا ندارد. هذا اولا که با فرض تباین بین قصر و تمام به لحاظ ماهیت حصول غرض به صلات قصر نسبت به نصف و نصف آخر را که ضمیمه بکنن غرض مترتب علی صلات تمام محقق بشود گفتنی نیست با توجه به تباین. بله این معنا بنابر مسلک کسانی که قائل به اینند که اینها دو فرد ماهیت واحدند، بنابر اون مسلک میشود این حرف را زد. پس این عدول از تباین بین قصر و تمام هست، قول به وحدت غرض و محصلیت رکعات 4 کیف متفق نسبت به اون غرض، قول به محصلیت تحقق رکعات 4 به ای وجه اتفق، خواه از اول قاصد 4 رکعات باشد یا از اول قصد قصر باشد، در اثنا به نیت تمام صلات را به 4 رکعت برساند، که این صلات 4 رکعات هم با قصد نیت قصر شروع شده است و با نیت تمام به انجام رسیده است. این عدول است از اون چیزی را که مبنا قرار دادن که عبارت باشد از تباین در ماهیت بین قصر و تمام. اونایی که قائل به این که این دو فرد ماهیت واحده ان میتوانن این حرف را بزنن، چون وحدت ماهیت است که غرض واحد دارد. اگه دو ماهیت شدند قد طبیعتاً باید دو تا غرض داشته باشند و جامع بین این دو به لحاظ غرض هم نمیشود باشد. هذا اولا. و ثانیا در یک جا خود مرحوم آقا هم فرمودن در سابق، در اونی که در ذهنم هست شاید مثلا 30-40 جلسه قبل این هست، ولی که با قطع نظر این میده عرض میکنم، منظورم این که یکی میفهم فهمدن، یعنی ایشان هم چنین مطلبی رو بیان کردن در جای دیگر، ولیکن بنده اونی که به ذهن حقیر رسیده اینه که اصلا گفت نمیشود این مطلب رو گفت که حصول غرض و وصول الی الغرض امر تدریجی باشد و شیئا فشیئا باشد، چون غرض اون اثری است که مترتب بر عمل میشود. یک مقدمه عرض بکنیم، صلات گرچه به حسب وجود خارجی از ماهیات مختلفه تشکیل شده است، اما از نظر شارع دارای یک وحدت اعتباری است. لذا شارع این مرکب اعتباری را به عنوان عمل واحد عبادی که اول و حد تکبیر نسبت به صلات و آخر و حد تسلیم اعتبار فرموده است. اگر کسی تمام اربع رکعات رو بیاورد، تشهد رکعت چهارم رو هم بخواند، سلام ندهد، نماز رو رها کنه، می توانیم بگیم تا اونجا غرض حاصل شده است؟ خب اگر غرض امری باشد تدریجی الحصول، باید بگیم به نسبه تا اونجا ملاک و غرض محقق شده است. و حال اینکه هیچ جزئی از اجزاء غرض اگر غرض را هم امر مرکب بدانیم حاصل نشده است. پس بنابراین کسی که نماز را اصلا نخواند یا چهار رکعت را بخواند ولی قبل از سلام عمل را باطل کند، این دوتا با هم هیچ فرقی ندارند. دقیق میفهمون عرض بنده را؟ از این ما کشف میکنیم که غرض بر عمل بعد از تمامیت مترتب میشود، نه اینکه غرض یک امری باشد که تابع عمل باشد و به مقدار عمل و به نسبت به اجزاء عمل منقسم بشود، که همونجور که عمل شیئن فشیئن حاصل میشود، غرض هم شیئن فشیئن چی؟ حاصل بشود. نه، اینجوری نیست. پس من ولذا در اون بحث بعدی هم که خواهم گفت این هم عرض میخواهیم بکنیم، امتثال هم همین طور است. ما در امتثال هم نمیتونیم بگیم اگه کسی یک رکعت آورد به مقدار یک رکعت امتثال کرده است، دو رکعت اتیان کرد به مقدار دو رکعت، چهار رکعت آورد به مقدار چهار رکعت. نه، امتثال که عبارت است از مطابقت بین معتیون به و مأمورون به، این عنوان مطابقت یک عنوان انتزاعی است. ولذا امتثال یک عنوان انتزاعی، امر انتزاعی است. از چی انتزاع می شود؟ از مطابقت معتیون به با مأمورون به. و این عنوان لا یصح انتزاعش الا بعد از اتمام عمل، نه اینکه نسبت به هر مقداری از عمل که انجام شد بگیم به همون نسبت امتثال واقع شده است. خیر، لذا در اونجا در سابق هم این مطلب رو ایشان داشتن، یک جای یادم هست، حالا دقیق نمیتونم بگم کجا، ولی نظیر این مطلب به عینه به ذهن در ذهنم هست که فرمودن، و اون این است که اگر شخص تا سلام را ندهد در نماز، تا سلام را ندهد، کأنه هیچ عملی انجام نداده است. پس بناهن علاقازا این بیانه که در الا ان یقال فرموده اند به دو جهت قابل قبول گمان کنم نباشد. حالا شما تأمل بفرمایید، اگر چیزی به ذهن شریف شما میرسد بنده استفاده میکنه. این نکته ایست که راجع به جمله اخیری که در بیان حضرت والد حضرتالی آمده است، دامت ذله العالی آمده است ار به نظر حقیر رسیده. و اما ادامه این بحث، کلام ما در مسئله دوم بود، چون در مسئله اولا اونی که مشکل رو حل میکند آقا روایت است. به برکت روایت دیگه زیاد ما نمیشه، ولو اینکه برخلاف اون چی مبنایی است که در اینجا داریم، چون روایت صحیحه داریم، باید بگیم سمعا و طاعتا و قطعا با دل و جان هم میپذیریم و مطلب همون است که در روایت. لذا شخصی که وارد صلات قصر شد و در اثنا قصد اقامه کرد، باید همون نماز را به اربع رکعات تمام بکند و صحیح هست و نه لازم است اعاده کند نه چیزی، و مادامی هم که شخص در اونجا هست دیگه نماز رو تمام میکنه. این تمام. مسئله ثانیه که روایت در موردش وارد نشده بود، اون معرکه آراء بود. چهار قول دیروز عرض کردیم در رابطه با مسئله ثانیه، و اون این بود که قاصد اقامه عشره بود و بر اساس این قصد وارد صلات شد، در اثنا برای اون رأیش مبدل شد که دیگه نمیخواد بماند، چه بکند؟ همین نماز رو تمام بکند، این نماز رو رها کند، یا این نماز رو تفصیل بدیم که وارد رکعت ثالثه شده است یا نه، اگه نشده تمام کند، اگر شده است ادامه بدهد، یا تفصیل بدهیم بین ورود به رکوع رکعت ثالثه و عدم ورود به رکوع رکعت ثالثه. این اقوال چهارگانه بود که دوتاش تفصیل بود و دوتاش قول جزمی، یکی اینکه همین نماز رو تمام بکند، یکی اینکه این نماز باطل هست و این رو رها کند. این اقوالی بود که در اینجا. حالا این اقوال دلیل بر اونها چیست؟ عمده کلام این بود که راجع به فرمایش مرحوم شیخ طوسی و ابن جنید از قدما بود که اینها قائل بودند به این که این نماز را تمام بکند و ترتیب اثر هم بدهد به همین نماز، یعنی همون گونه که اگر این نماز را تمام می کرد و عدول می کرد لازمش این بود که تمام نمازها را مادامی که از تمام بخواند، اون اثر را بر همین نمازی که در اثنا قصد اقامه کرده است، در اثنا عدول کرده است از اقامه به عدم اقامه، این نماز را تمام بکند، چون وارد شده است به صلات تمام، این را تمام بکند به اربع رکعات و ترتیب اثر هم بدهد به این صلات اربع رکعات که مادامی که در اونجا هست صلات را تماماً بخواند. رأی اول از این که دیروز عرض کردیم، نه بحث رکوع نیست، از ما اول صلات، بعد از رکوع باشد، قبل از رکوع باشد، بعد از ورود در رکعت ثالثه باشد، قبل از ورود در رکعت ثالثه باشد، فرق ندارد، نماز را حق ندارد رها کند، یجب علیه اتمام این صلات به اربع رکعات. بعد از آنی که تمام کرد یجب علیه ترتیب اثر بر این صلات اربع رکعات، و اون اثر این است که مادامی که در اونجا هست باید صلات را تمام بخواند. این فرمایشی است که بزرگوار شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمودند. برای تقریب فرمایش ایشان سه بیان ایشان فرمودند. یک بیانی را که فرمودند من در جایی ندیدم که از نظر شریف خود ایشان هست. اون نکته‌ای که ایشان فرموده بودند خوب التفات بفرمایید. فرمایش ایشان این است که می‌فرمایند ما با ملاحظه به روایاتی که در باب اقامه عشره وارد شده است، عمده اون روایات حکم به وجوب تمام را به عنوانی یا به بیان دیگر اگر عرض بکنیم که با مبنای ایشان هم بهتر سازگار است، این است که مسئله قاطعیت سفر را که مبناً قاصد اقامه عشره دیگه مسافر نیست و موضوع مسافر بودن منقطع می شود و موضوع عوض می شود، پس اقامه قاطع اون لسفر، دقت کردید، قاطع اون لسفر، نه اینکه مانع اون لسفر خلافا للمشهور، قاطع سفر است، این شخص موضوع منقطع می شود، موضوع برمی گردد مکلف عادی. روایات اون چرا که سبب برای قاطعیت اقامه عشره قرار داده است، چی چیزی را سبب قرار داده است؟ صرف نیت اقامه عشره، این هست که نیت اقامه عشره است. در قبال این روایات صحیحه حلبی وارد شده است که در صحیحه حلبی رضوان الله علیه تفصیل فرموده است طبق این صحیحه امام علیه السلام بین خواندن یک صلات رباعیه و نخواندن یک صلات رباعیه، صلا صلاتا رباعیه ام لم یصل، اگر صلات رباعیه از او صادر شده است در اینجا یجب علیه اتمام مادام فی محل الاقامه، و الا اگر عدول بکند قصر. خب اگر این صحیح نبود علل قاعده ما چی کار میکردیم؟ علل قاعده میبایست بگیم که دیگه اصلا صلاتی صادر بشود نشود، در اثنا باشد نباشد، در همه صور همین که نیت اقامه کرد سفرش قطع شده است و یجب علیه تمام. با وجود این صحیحه، حالا در مضمون صحیحه میخوانیم، اختلاف است که این بیان امام علیه السلام آیا اعم از این است که صلات تمام بشود یا همین که در اثنا هم باشد عنوان صدق صلا صلات رباعیه که شروع کرده باشد به نیت به اصطلاح تمام، اینم صدق می کند که صلات تمام را از او صادر شده است، چون بحث است. یک روایاتی ما داریم که دارد که از صلات علا ما افتتحت، که میزان و معیار در صلات همون افتتاح صلات است که به چه نیت بوده است. اگر افتتاح صلات به نیت تمام بوده است، پس این صلات تمام است و صدق می کند که صلا صلات تمام. و اگر افتتاح صلات به قصر بوده است صدق میکند که انهو صلا صلات قصر را. پس بنابراین این شخصی که به نیت تمام وارد صلات شده است اف و صلات علی ما افتتحت باشد، لذا بنابراین این میشود چی؟ صلات تمام. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که نه، ما ظاهر صلا صلات تمام را نگاه بکنیم، موقعی گفته میشود صلا که یعنی به حمله شای صلات از او صادر شده باشد، تا تسلیم از او صادر نشود صدق این که صلات را انجام داده است نخواهد بود. اینم خودش یک بیانی است مؤید اون عرضی که کردم که نمیشود بنابراین ما امتثال را تدریجی بدانیم که بعداً میفرماید، نمیشتوانیم محصلیت غرض را امر تدریجی الحصول بدانیم که فرمودند در الا یقال. علی حال خب اگر این باشد، معنای دوم صلا موقعی است که یعنی تمام شده باشد و پایان رسیده باشد. این جهت که هست که شاید معنای صحیح اون باشد یا این، نتیجه دم افتن معنای صحیح مجمل می شود از نظر دائره شمول. باید اخذ به قدر متیقن بکنیم. قدر متیقن اون جایی که شخص باید صلات را به اصطلاح قصر بخواند طبق صحیحه که عدول اثر دارد، چون این صحیحه در قبال اون قاعده کلی است که از روایات استفاده کردیم. قاعده کلی بود که نیت اقامه قاطع سفر است. صحیحه جلوی این اون چرا که از این روایات استفاده کردیم به عنوان قاعده اولیه میگیرد. قدر متیقن برای خروج از این قاعده کلیه که مستفاده از روایات است کجاست؟ اونجایی که صلاتی از این صادر نشده باشد. اینجا یقیناً با اینکه نیت اقامه کرده است ولیکن وارد در صلات نشده است، اگر عدول کند این عدول اثر دارد و موجب میشد که صلاتش قصر باشد. اما بعد از آنی که اگر این مورد قطعی از این طرف، مورد یقینی از اون طرف که اگر نماز صلات رباعیه ای را تماما خوانده باشد، اینم درش دیگه بحثی نیست که بعد از این عدول هیچ اثری ندارد. اونجایی که محل شک است کجاست آقا؟ اونجایی که در اثناء صلات از قصد اقامه خودش منصرف بشود. ما نمیدانیم این عدول از اقامه در اثناء صلات محکوم است به حکم اونجایی که نماز را تمام کرده باشد و عدول کند که عدول بی اثر باشد، یا مثل اونجایی است که قبل از ورود در صلات عدول کرده باشد که عدول مؤثر باشد. ما میگیم شما چون این صحیحه برخلاف مقتضای اون روایات است که نیت الاقامه قاطعتن لسفر، باید مخالفت این صحیحه را نسبت به اون علیت تامه نیت اقامه به قدر متیقنش اکتفا کنید. قدر متیقن اونجایی که وارد در صلات نشده باشد. پس بعد الورود محکوم می شود به همونی که از روایات استفاده کرده بودیم که نیت الاقامت قاطعتان لسفر. پس بعد از آنی که شروع در صلات کرد، این شخص باید همین صلات را به انجام برساند به 4 رکعات و بعد از اون هم یجب علیه اتمام صلات مادامی که در اون محل اقامه باقی باشد. این یک بیان و یک تقریب برای فرمایش مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که عرض کردم و نحوه ورود در این تقریب به این کیفیتی که عرض شد ملاحظه بفرمایید بر اساس اون مبنایی که دارن که ما نیت الاقامه را قاطع سفر بدانیم. از این قاعده اولیه که مقتضای روایات هست باید رفعیت کنیم نسبت به قدر متیقن، و زائد بر قدر متیقن اگر محلی شک باشد طبق همون قاعده اولیه قاطعیت نیت لسفره باید عمل بکنیم. و اون مورد قدر متیقن عبارت است از این که عدول از قصد اقامه کند قبل از ورود به صلات، ولی بعد از ورود به صلات قاطعیت ندارد، یعنی شک میکنیم در این که اون قاطعیت اثر دارد یا نه، باید او رو باقی حکم کنیم به بقای او و عمل بکنیم به اون چی که مستفاد از روایات است که سبب تامه قاطعیت منحصرا عبارت است از خصوصی چی آقا؟ صلات تمام، عدول قبل از نیت اقامه، نه صلات تمام، نیت اقامه. این یک نکته. لذا در تعبیر دارن که صحیح ابی ولاد مخالف قاعده کلی است، مراد اون قاعده کلیه‌ای که نیت را سبب اقامه قرار دادن، قاطع سفر قرار دادن، نیت الاقامه قاطعتون للسفر، این قاعده کلیه است. تقریب دومی که هست این است که بر اساس بعضی از روایات که وارد شده است که از صلات و علا ما افتتحت، ما می توانیم در اینجا استفاده کنیم. خب اگر صلات علا ما افتتحت به معنای این باشد که یعنی شخص به همون نیتی که شروع در صلات کرده است باید به همون نیت باقی باشد تا آخر صلات، ولذا این قاعده اگر از این روایات که چند روایت است استفاده کردیم، یه قاعده کلیه را باید طبق این روایات اصل را بر عدم جواز و عدول بدانیم. خوب التفات بیان چی عرض میکنم، باید اصل بر عدم جواز و عدول باشد طبق یک معنا که میشود معنا کرد. بنابراین شخص وارد در صلات شد، به چه نیتی وارد شد؟ چون سخن در این است که از قصد اقامه در اثناء صلات منصرف شده است، پس شروع صلات به نیت تمام بوده است، یجب علیه تمام اگر اینجور معنا کنیم. خب پس بنابراین نماز رو باید تمام بکند به اربع رکعات. اگر نماز رو باید به اربع رکعات تمام بکند بعد از اتمام، این در حقیقت عدولش به صلاتی است که یجب علیه الاتمام به اربع رکعات. اگر عدول بعد از صلاتی که واجب بود بر او به اربع رکعات تمام بکند، بعد از اون این عدولش در حقیقت بعد از صلات چهار رکعتی خواهد بود، در حکم او خواهد بود. گرچه عدول و انصراف از اقامه در اثنا است، ولی چون این صلات واجب است به اربع رکعات تمام بشود، لذا مثل جایی میماند که عدولش بعد از اتمام صلات بوده است. دقت بفرمایید، اینه در واقع را یک مقدار تغییر در عبارات بزرگوار بنده عرض میکنم، برای جهتی که شاید انشالله به اینجوری بهتر با هم دیگه بفهمیم. این که عرض میکنم این که چون واجب است اتمام صلات به اربع رکعات، این عدول در اثنا در حکم عدول بعد از اتمام صلات است، که اگر نبود بر ما واجب اتمام به اربع رکعات اینو نمی گفتیم. چرا حالا میگید این عدول در حکم عدول بعد از اتمام است؟ چون صلاتی را که وارد شده است به نیت تمام، به حکم این روایات یجب علی الاتمام به اربع رکعات. از اینجا استفاده میکنیم اگر اتمام به اربع رکعات چون واجب است و متعین، پس عدول در این اثنا کان لم یکن میشود به عنوان قبل، عدول میشود به عدول بعد از اتمام. عدول بعد از اتمام حکمش این است که باید به اعتنایی نکنه و نماز را مادامی که در اونجاست تمام بخونه. اینم یک بیان، ولی تقریب اولشان تقریبی بود که در چرا؟ چون از صلات و علاما افتتحت معنای آخری سابقا داشتن غیر از این معنا، که طبق اون معنا اگر ما بخوایم اصلات علا ما افتتحت را معنا بکنیم، این معناش این نیست که شخص به اصطلاح چی داشته باشد، برای خاطر اینکه وقتی ایشان اصالت العدولی شدند، این اصلات علا ما افتتحت را در اون مبحث اگر ملاحظه کنه آوردن این روایات را در اونجا بیان فرمودند، این معنای آخری دارد که بی معنا نیست. طبق اون معنا ما نمیتوانیم بگیم عدول در اثنا مثل عدول بعد از صلات است، یا لااقل این است که روایات صلات علا ما افتتحت مجمل میشود، اگه مجمل شدن که نمیتونیم بهش استدلال کنیم. تقریب سوم را عرض بکنیم و اون این است که در رابطه با صحیحه ابی ولاد یک مطلبی را قبلا بیان کرده بودند و اینم مبنایی بود که فرموده بودند صرف نیت الاقامه محضن علت تامه قاطعیت سفر نیست، بلکه او به عنوان جزء العله است و باید کاشف عملی برای این نیت وجود داشته باشد، که در حقیقت گفتیم مثل این روایت دائره موضوع قاطعیت را یک مقداری تضییق می کند. اگر کسی قصد اقامه عشره کرد ولی صلات رباعیه ازش صادر نشد، این فایده ندارد. مبناً باید این نیت الاقامه را زمیمه کند به عمل. اما عمل چیه؟ عمل عبارت است از هم شروع در صلات رباعیه، اینجور اگر بگیم. خب بنابراین قبل از اینکه صلات رباعی ازش صادر بشود، سفر قطع نشده است لعدم مقاطع، سبب محقق نشده است. چرا؟ المرکب ینتفی به انتفاع عهد جزئی یا عهد اجزایی. اینجا الان در واقع ما سبب رو مرکب دانستیم از دو جزء، یکی نیت که هست، جزء آخرش چی بود؟ صلات. صلات صادر نشده ازش، لذا موضوع علت نه سبب نیومد است. مسبب هم قهرن نیست دیگه، قهریست عدم ترتب دیگه، بحث تخصیص و اینها نیست. خب طبق این بیان، اونی که سببیت دارد اصل ورود در صلات رباعی است، و ورود در صلات رباعی به این است که نیت صلات رباعی بکند. پس بنابراین به مجرد اینکه نیت صلات رباعی کرد، سبب محقق می شود. سبب تماماً جزء سبب نیت بود که آمده است، جزء آخرش که عمل بود که عبارت است از ورود در صلات رباعی هم که آمده است، هر دو جزء محقق شده است. پس بنابراین اگر سبب تام محقق شد، باید معلول که وجوب اتمام هست را مترتب کند مادامی که در اونجا هست. حالا عدل بعد از سبب تام، سبب تام قاطع سفر محقق شده، این عدول بعد اثر ندارد، چون با وجود علت معلول که عبارت از وجوب تمام باید مترتب بشود، و این عدول اثری نخواهد داشت و لغو است، چه بعد از اتمام باشد چه در اثنا باشد. اینم وجه سوم. البته این وجه سوم فرقش با وجه اول به دیگه التفات دارین چیست. در وجه اول ما سبب تام رو چی میدانستیم؟ مجرد نیت. ولی دنابر وجه سوم سبب تام را نیت تنها نمیدانیم، نیت و عمل با هم. ولی عمل نه اینکه عمل تام، بلکه همون شروع در عمل که کرد و متلبس به عمل که شد و همون تکبیر گفتن هست، جزء آخر محقق شده است. این وجوه ثلاثه است که برای فرمایش مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه ذکر فرمودند. بعد از این وارد می شوند به بیان روایتی که در این باب رسیده است، که روایت صحیح ابی ولاد است، که می فرمایند روایت را بخوانیم این عبارت مرحوم آقا که لعل به برکات ائمه صلوات الله علیهم عقل ما به چیزی برسد ان شاء الله. صلی الله علیه و محمد و آل محمد. خب اونها عقل کلن، و اگر کسی چیزی بخواد بفهمد باید بر اساس اتصال به همون باشد. امروز در اون بحث اولی هم که داشتیم، ملاک ادراک را هم به اتصال نفس به عقل فعال دانستیم، و اونها هستن عقل در نظام وجود. صلی الله علیه و محمد.